وقت ایران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام، ما از راهی دور به شما در هر شهر روستایی از ایران که در آخرین شب از بهمن ماه صدامون رو میشنوید، و سلام بر شما خارج از ایران در یک آخر هفته غیر ایرانی که با رادیو فردا همراه شدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و تا یک ساعت آینده توی دو بخش نیم ساعته خبر و گزارش و گفتگو میشنوید و همینطور برنامه هفتگی زنان رادیو فردا رو. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار تازه رادیو فردا براتون بیشتر توضیح بدم که چه برنامه‌هایی داریم در یک شنبه شب. وحید پوراستاد اومده تو استودیو با دستی پر از خبر. وحید سلام بر تو، حالت خوبه؟
سلام آزاده، سلام بر شما.
چه خبر وحید؟ اگه بخوای خیلی کوتاه برای ما بگی که تیتر خبرایی که دستت و می‌خواد بخونی چیا هست؟
دو سه خبر بسیار مهم تا این لحظه وجود داره. مهمترین خبر اینه که ایران اعلام کرده فروش نفت به بریتانیا و فرانسه رو قطع کرده. همچنین آقای صالحی وزیر خارجه ایران گفته که محل نشست آتی مذاکرات هسته‌ای استانبول خواهد بود. و خبر جالب این که مخالفان آقای پوتین در روسیه با خودروهای خودشون در مسکو تظاهرات کردند و خواستار انتخابات آزاد هستند.
پس مشروع خبرها رو از وحید پوراستاد بشنویم، بعد براتون بیشتر توضیح میدم.
سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت نفت ایران میگوید صادرات نفت خام به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی قطع شده است. به گزارش رواد عمومی وزارت نفت ایران، علیرضا نیکزاد رهبر سخنگوی این وزارت گفته است در پی اعلام رسمی وزارت خارجه، وزارت نفت نیز از تحویل نفت خام به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی خودداری کرده است. بنابر همین گزارش آقای نیکزاد همچنین گفته است نفت خام صادراتی به مشتریان جدید تحویل خواهد شد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران با نگاه مثبت در مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 حاضر می شود و این مذاکرات علل قاعده در استانبول خواهد بود. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه با پاسخ به نامه ماه اکتبر 4 ماه پیش کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای مذاکرات اتمی اعلام کرد. علی اکبر صالحی که روز یکشنبه در نشست مشترک خبری با وزیر خارجه نیکاراگوئه سخن می گفت افزود ما با نگاه مثبت و حسن نیت به این نشست می رویم و امیدواریم طرف مقابل نیز متقابلا حسن نیت خود را نشان دهد. عصر یکشنبه صدها خودرو به منطقه مرکزی مسکو را احاطه کردند و مخالفان ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با تکان دادن بادکنک و روبانهای سپید خواستار برگزاری انتخابات آزاد در روسیه شدند. تجمع خودروها در مسیری 16 کیلومتری و در خیابانی موسوم به حلقه باغ صورت گرفت که گرداگرد کاخ کرملین است. روبان و بادکنک سفید رنگ به نماد جنبش اعتراضی مخالفان پوتین تبدیل شده است. انتخابات ریاست جمهوری روسیه 2 هفته دیگر برگزار می شود و بنابر گزارش ها هیچ یک از 4 نامزد دیگر این انتخابات چالشی جدی برای ولادیمیر پوتین به شمار نمی روند. مصر روز یکشنبه سفیر خود را از سوریه فرا خواند. فشارها برای اخراج سفیر سوریه از مصر نیز افزایش یافته است. محمد عمرو وزیر خارجه مصر پس از دیدار با سفیر این کشور در سوریه که در حال حاضر در قاهره به سر می‌برد از او خواسته است تا اطلاع ثانوی در مصر بماند. آزاده،
متشکرم. وحید فرستاد بود. خبرهای تازه رو در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. در ادامه واکنش ایران به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، صادرات نفت ایران به بریتانیا و فرانسه قطع شد.
هر ماه که میگذره همسویی و همگامی در سطح اتحادیه اروپا در مورد ایران پررنگ‌تر میشه و این یک مقدار به خاطر اعلامیه‌ها و گفته‌هایی که در تهران شد.
بلومب و ضبط اموال احمد منتظری از خانواده مرجع تقلید منتقد در ایران به دست نیروهای اداره اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت.
کسی که میخواد نظام اصلاح بشه یعنی میخواد بمانه، نه اینکه میخواد اون نظام از بین بره. اگه ما مخالف نظام بودیم که خب نشستیم کنار که ایپا هر روز بیشتر بشه.
و رقص پاییزی اجرای تازه تئاتر شبنم طلوعی بازیگر سینما و تئاتر در پاریس و پراگ.
این خانم هم از قربانیان سالهایی هستش که دخترای خیلی کم سن و سال رو به دلیل هیجاناتی که نسبت به حرکت‌های سیاسی داشتن و واردش می‌شدن در دهه 60 گرفته بودن و ایشون هم قربانی آزارهایی است که اون موقع در زندان دیده.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا صدای دیگر پخش میشه، برنامه ای درباره زنان. همراه ما بمونید. همطور که توی خبرها چند دقیقه پیش احتمالاً شنیدید، سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه اعلام کرده که صادرات نفت ایران به کشورهای به گفته اون بریتانیایی و فرانسوی قطع شده. ایران توی خبر فوری اعلام کرد که صادرات نفتش به 6 کشور هلند، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان و پرتغال قطع خواهد شد و سفیران این کشورها هم برای گفتگو درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به وزارت امور خارجه ایران احضار شدند. در گفتگوی با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، همکارم علیرضا کرمانی از اون پرسیده که چرا ایران به جای 6 کشور صادرات نفت خودش رو تنها به بریتانیا و فرانسه متوقف کرده.
پیامد اون تصمیمی که هفته پیش راجع به قطع نفت به 6 کشور و بعد یه مقدار اون خبر بازسازی شد در داخل، الان ایران گامی که برداشته اینه که دو کشوری که در اتحادیه اروپا بسیار مهم هستن، اما اینها از نظر میزان خریدی که از ایران میکنن، خرید نفت خام بسیار کوچیک هستن و فرانسه یک کمی بالای 2% سهم نفت داره، این دو کشور رو که حذف کردن، ایران در حقیقت داره نشون میده که یک مقدار شاید با خرد بیشتری دارن نگاه میکنن به مسئله، مشتری های اصلی و مهمشون رو نگه داشتن. یک حالتی تقریبا میشه گفتش که سمبولیک سیاسی داره.
آقای عمادی، میتونه این قطع صادرات نفت ایران به بریتانیا و فرانسه این پیام رو به کشورهایی مثل اسپانیا، یونان و ایتالیا داشته باشه که ممکنه با اونها هم همین گونه رفتار بشه و اونها باید روش دیگری رو غیر از اتحادیه اروپا در پیش بگیرن؟
مسلما بخشی از این تصمیم رساندن این پیامه به کشورهای همینطور که شما اشاره کردید، اسپانیا، یونان و ایتالیا و حتی پرتغال، و اینکه اگر شما خرید نفت و دراز مدت با ما نکنید، همین مسئله در مورد شما هم قابل اجرا شدنه. ولی که از نظر سیاسی یک عیبی داره این حذف فرانسه و بریتانیا، و اون عیب اینه که الان ایران به میزان بسیار زیادی احتیاج به بازسازی روابط با فرانسه و بریتانیا داره، چون این دو کشور با آلمان سه مهره اصلی اتحادیه هستن و من شاید فکر میکنم که این یک مقدار اونجا هزینه سیاسی بازسازی روابط بالا ببره اونو، یا حتی تنش رو تشدید بکنه. در مجموع میشه فهمید ایران خواست نشون بده که ما میتونیم این کارو بکنیم و توانشو داریم، ولی من تصور میکنم که شاید بازسازی روابط در تمامی سطح اتحادیه گام بهتری بود برای منافع ملی ایران.
با این تصمیم ایران، وضعیت تحریم نفت ایران در اتحادیه اروپا به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ آیا شکافی ایجاد خواهد شد بین کشورهای اروپایی یا مصمم‌تر خواهند شد؟
در سطح شاید دو کشور داشته باشیم که همین حالت، این که ما یک مقدار فرصت بیشتر احتیاج داریم که جانشین پیدا کنیم، اما تصور میکنم هر ماه که میگذره همسویی و همگامی در سطح اتحادیه اروپا در مورد ایران پررنگتر میشه و این یک مقدار به خاطر اعلامیه‌ها و گفته‌هایی که در تهران شده که متاسفانه اون گروهی که میخواستن روابط با ایران کوچکتر نشه، اون گروه رو خیلی کم اثر کرده. در این چارچوب من فکر میکنم که این اثری در ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا اگر داشته باشه، این اثر بسیار کوچک خواهد بود.
و به عنوان آخرین پرسش، این تصمیم ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ چه پیامی رو برای اقتصاد داخلی ایران داره؟
من تصور میکنم که نظر درآمد نفت اثر این بسیار ناچیز باشه، و خب بخاطر اینکه نه فرانسه نه بریتانیا در این 12 ماه مهره مهمی در خرید نفت نبودن، اما من تصور میکنم که قطع دادرسی انرژی با این دو کشور یک مقدار باز نگاه ها رو متوجه درآمد ارزی ایران خواهد کرد که این مسئله داره به صورت حادتر شدن پیش میره، و این خودش میتونه باز ایجاد افزایش فشار روی ارزش ریال بکنه و مسئله ارز رو در ایران دو مرتبه مطرح بکنه. ما الان چیزی که در ایران احتیاج داریم کاهش بحران، کاهش تنش، نه اینکه تنش رو بالا ببریم. ما متاسفانه این تصمیم در اون سو نبود که ما به صورت کاهش تنش با بازسازی اعتماد سازی پیش بریم، و در این چارچوب من فکر میکنم اثر این بیشتر یک اثر روانی منفی روی اقتصاد ایران باشه.
فروش نفت ایران به شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی متوقف شده. این موضوع گفتگو مهرداد عمادی بود، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا مقیم لندن، که علیرضا کرمانی از رادیو فردا با اون صحبت می‌کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه بدیم با یک گزارش دیگه. در حالی که رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران چند روز پیش از سفر مجدد هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در اول اسفندماه خبر داده بود، همزمان دیپلمات‌ها میگن که ایران خودش رو آماده نصب سانتریفیوژهای نسل جدید توی تأسیسات فوردو میکنه. از طرف دیگه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم امروز توی تهران گفت که رسما آمادگی خودش رو برای مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کردن. از مینا بهارمست بیشتر بشنویم.
علی اکبر صالحی روز یکشنبه در مورد مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 گفت که ایران برای انجام این مذاکرات در استانبول نظر مساعد دارد و در نامه سعید جلیلی مذاکره کننده هسته‌ای ایران به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم نظر مساعد ایران اعلام شده، اما در مورد زمان آن اگرچه ایران خواستار انجام آن در اسرع وقت است ولی منتظر پاسخ خانم اشتون است. علی اکبر صالحی همچنین گفت که می‌خواهند مذاکره کنند تا مکانیزمی برای برون رفت از پرونده هسته‌ای ایران بیابند که برای هر دو طرف برد برد باشد، چرا که ایران می‌داند که طرف مقابل به دنبال شرایطی است تا بتواند به طور آبرومند از این موضوع خارج شود. ایران بارها تمایل خود را به سرگیری مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 در رسانه‌ها اعلام کرده بود، اما کاترین اشتون گفته بود که ابتدا باید به نامه او که پیشتر برای سعید جلیلی نوشته پاسخ داده شود تا ببینند که ایران خواستار مذاکرات معناداری است یا نه. سرانجام سعید جلیلی هفته گذشته پاسخ نامه خانم اشتون را داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون پس از دیدار در واشنگتن در واکنش به این نامه از آغاز مذاکرات استقبال کردند. خانم کلینتون گفت که اعلام آمادگی ایران برای مذاکره گام مهمی است و اگر گروه 5 به علاوه 1 مذاکرات با ایران را آغاز کند، خواستار رسیدن به نتیجه ملموسی است. کاترین اشتون محتاط‌تر بود و گفت که پاسخ به نامه‌اش از سوی ایران امری مثبت است و احتمال از سرگیری مذاکرات وجود دارد. اعلام آمادگی ایران برای مذاکره همزمان بود با اعلام دست یافتن به پیشرفت‌هایی در زمینه فناوری هسته‌ای در تهران. علی اکبر صالحی روز یکشنبه در مورد گزارش‌های مربوط به آمادگی ایران برای نصب سانتریفیوژهای تازه در تأسیسات فردوی قم گفت که مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کردند که به اندازه‌ای که ضرورت داشته سانتریفیوژ در فردو نصب شده و تحت نظارت آژانس است، که در گزارش آینده آژانس که در ماه مارس اسفند ماه انتشار می‌یابد جزئیات بیشتری در این باره مطرح می‌شود. این در حالی است که خبرگزاری‌ها از قول دیپلمات‌ها در آژانس می‌گویند که ایران مراحل پایانی نصب سانتریفیوژهایی را در فردو طی می‌کند که می‌تواند تولید اورانیوم غنی شده را تسریع کند. در همین حال قرار است هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته به تهران برود. یوکویا آمانو مدیر کل آژانس در تازه‌ترین گزارش خود در آبان ماه پس از ذکر اسنادی درباره احتمال آزمایش چاشنی انفجار هسته‌ای در کانتینر ویژه‌ای در تأسیسات پارچین دیدار این هیئت از ایران را ضروری دانسته بود. دیپلمات‌ها در آژانس به خبرگزاری‌ها گفتند که از آنجایی که ایران اجازه بازدید از تأسیسات پارچین را نمی‌دهد، انتظار نمی‌رود سفر هیئت بازرسان دستاورد مهمی داشته باشد.
گزارش مینا بهارمست رو شنیدیم. در ادامه خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌هایی که اسمشون فاش نشده گزارش داده که ایران آمادگی داره غنی‌سازی اورانیوم رو در تأسیسات هسته‌ای فوردو به حدی گسترش بده که قادر به ساخت سلاح هسته‌ای باشه. به گزارش اسوسییتد پرس، ایران آمادگی این رو داره که هزاران سانتریفیوژ جدید توی تأسیسات زیرزمینی فوردو در نزدیکی قم نصب کنه و به این ترتیب سرعت غنی‌سازی اورانیوم خودش رو بالا ببره. فرین عاصمی.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌های وین گزارش می‌دهد که تهران در مراحل تکمیل نصب هزاران سانتریفیوژ نسل جدید برای سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو است. سانتریفیوژهای جدید سریع‌تر و مؤثرتر از سانتریفیوژهای فعلی این کشور هستند. دیپلمات‌ها به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند در حالی که سیم‌کشی برای برق و تأسیسات پشتیبانی سانتریفیوژها انجام شده، اما تهران هنوز این سانتریفیوژها را در تأسیس توسط هسته‌ای فوردو در قم نصب نکرده است. ایران روز چهارشنبه اعلام کرد 3000 سانتریفوژ دیگر را برای افزایش توانایی‌های غنی‌سازی اورانیومش نصب کرده است، اما هنوز مشخص نیست که این سانتریفوژها همان سانتریفوژهایی هستند که دیپلمات‌ها از آنها حرف می‌زنند یا خیر. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فعالیت‌های ایران در تأسیسات فوردو نشان از آن دارد که ایران می‌خواهد فعالیت‌های هسته‌ایش را جلو ببرد. قصد ایران برای ادامه فعالیت‌های هسته‌ای با هشدار جدی اسرائیل به حمله نظامی به تأسیسات ایران و تحریم‌های بین‌المللی همزمان شده است. دیپلمات‌های ارشد وین که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که ایران بدون بهینه‌سازی سانتریفوژهای خود و با سانتریفوژهای قدیمی هم در سایت فوردو می‌تواند اورانیوم لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را تهیه کند. ایران هم اکنون در سایت فوردو اورانیوم 20% غنی می‌کند که برای ساخت بمب هسته‌ای کافی است. در مقابل میزان اورانیومی که در تأسیسات هسته‌ای نتنز غنی می‌شود 3.4% است، مقداری که معمولاً برای انرژی برق و در راکتورها استفاده می‌شود. اظهار نظر دیپلمات‌های ارشد در وین در حالی صورت می‌گیرد که قرار است بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکشنبه برای دومین بار در این ماه به ایران سفر کنند. دیپلمات‌ها اما به آژانس گفتند انتظار زیادی از این سفر ندارند و مانند گذشته احتمال می‌دهند که ایران با آنها همکاری کمی بکند. به گفته دیپلمات‌ها، ایران پیشتر تمام خواسته‌های کلیدی بازرسان را رد کرده است. ایران اما می‌گوید این ادعاهای آژانس بر اساس اطلاعات ساختگی آمریکا و اسرائیل است و آنها را رد می‌کند. اما یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌گوید نشانه‌های زیادی مبنی بر چنین فعالیت‌هایی از سوی ایران دیده می‌شود. این در حالی است که رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل روز شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی این کشور گفت در نهایت این اسرائیل است که در مورد حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تصمیم می‌گیرد. او گفت ضامن اصلی تأمین امنیت اسرائیل خود این کشور است و اسرائیل باید از خود دفاع کند. تنش بین ایران و اسرائیل زمانی شدت بیشتری گرفت که ناوچه‌های جنگی ایران از کانال سوئز عبور کرده و وارد آب‌های دریای مدیترانه شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مسئول در کانال سوئز گزارش داده این ناوچه‌ها احتمالاً به سمت سوریه در حرکت هستند. اسرائیل اعلام کرده به دقت و از نزدیک این حرکت را بررسی می‌کند. اسرائیل همچنین ایران را متهم می‌کند یک رشته بمب‌گذاری علیه دیپلمات‌های این کشور در هند، گرجستان و تایلند انجام داده است. اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.
گزارش فرین آسمی را شنیدید.
از جناح بندی ها تا خبرساز ها،
از مغضوبین تا محبوب ها،
از نگاهی به گذشته
تا چشم‌انداز آینده،
پوشش ویژه رادیو فردا از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
هر شب ساعت 8 به وقت تهران.
بله، حتما این ویژه برنامه رو در نظر داشته باشید که امشب هم میتونید بشنوید. ظهر یک شنبه بعضی خبرها از پلمپ و ضبط اموال وسایل منزل شخصی احمد منتظری به دست نیروهای اداره اطلاعات و همینطور دادگاه ویژه روحانیت قم حکایت میکرد. ایلیا جزائری در گفتگوی با احمد منتظری نخست از اون پرسیده که خبر یورش ماموران به منزل و تفتیش و ضبط اموالش رو تایید میکنه.
بله، خیلی بی مقدمه بود. یعنی به عنوان مامور شهرداری اولا اومدن که ما در رو باز کنیم، بعد هجوم آوردن و اون یک دونه اتاقی که ما به عنوان مراجعات مردمی اختصاص دادیم اونو پلم کردن و هرچه وسایل بود اونا رو ضبط کردن. یعنی از چک و پول و مهر خود من و سیدیهای مرحوم آقا اینا رو همه ضبط کردن و اونجا رو پلم کردن و کتابخونه مرحوم آیت‌الله منتظری که هنوز استفاده نمی‌شد، هنوز افتتاح نشده بود و منتظر فرصت بودیم که در موقع مناسبی بتونن طلاب از کتاباش استفاده کنن، اونم جوش دادن در ورودیشو و رفتن.
مأموران مراجعه کننده آیا حکم تفتیش داشتند؟ عنوان این حکم چی بود؟
آره، حکم تفتیش داشتن و حکمش این بود که اموری که مربوط به مرجعیت هست بعد اونا رو ضبط کنن و ببرن و من گفتم اینجا من خودم رو در اون حد نمیدونم و کمتر از اون میدونم که در امور مرجعیت وارد بشم. من فقط مثل روحانیون دیگه نماینده بعضی عالی مراجع هستم و جواب مراجعات مردم رو میدم و این حرف قانع کننده بود، ولی اونا دنبال قانع شدن نبودن، شروع کردن به باز کردن کموت ها و ضبط اموال و بعدن هم جوش دادن درب کتابخونه آقای منتظری، بعدم رفتن.
آقای منتظری، آیا فکر نمی کنید این اقدام نیروهای امنیتی پاسخی باشه به انتقادهای اخیرتون از حکومت، مواضع شما و نامه انتقادآمیزی که به رهبری نوشتید؟ آیا در این باره به شما قبلا هشدار نداده بودن؟
هشدار داده بودن، نه اینکه بخوان بیان اینجا رو فلان کنن، ولی هشدار داده بودن که این کارها تضعیف نظام هست و نباید بکنید، و من دقیقاً استدلال کرده بودن که تقویت نظام هست. وقتی ما عیب‌ها رو میگیم و راه اصلاحش رو هم بدن ذکر میکنیم، پیداست طرفدار این نظام هستیم. کسی که میخواد نظام اصلاح بشه یعنی میخواد بمانه، نه اینکه میخواد اون نظام از بین بره. اگر ما مخالف نظام بودیم که خب نشستیم کنار که عیب‌ها هر روز بیشتر بشه و یک وقتی از بین برن، و ما اینو نمیخوایم، واقعا نمیخوایم. یعنی نه دینمون اجازه میده، نه اینکه اون وطن دوستیمون اجازه میده که بگذاریم که این حکومتی که الان داره یک کارهایی میکنه. و من فکر میکنم اصلاحات خیلی راحت هست در این حکومت. الان ما نسبت به 20 سال پیش خیلی وضعیت زندان‌ها بهتر شده، با اینکه الان خیلی فاجعه است، ولی اون وقت بدتر بود. الان داره رو به خوبی هست. البته شاید یکی از دلایلش اطلاع رسانی شما باشه.
اقدام بعدی شما چی هست؟ آیا میخواین مراجعه کنید برای بازپسگیری اموال و رفع پلمپ از بخشی از منزل که پلمپ شده؟
دادگاه ویژه روحانیت اینا رو ضبط کرده و ما برای اقدام باید همونجا مراجعه کنیم. در واقع باید به کسی که اومده این کار زشت و این جرم رو مرتکب شده و اموال شخصی رو بی‌دلیل ضبط کرده، باید بریم به همون نهاد در واقع خودش شکایت کنیم، و این عاقلانه نیست.
اموال و وسایل شخصی احمد منتظری به دست نیروهای اداره اطلاعات و دادگاه ویژه روحانیت قم ضبط شده. در این مورد آقای منتظری به سوالات ایلیا جزائری از رادیو فردا جواب میداد. محاکمه علنی 32 نفر از متهمان پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی روز شنبه در تهران شروع شده، در حالی که اسامی متهمان سیاسی در ایران قبل از محاکمه اونها توی رسانه‌های مختلف منتشر شده بود. از متهمین این پرونده اما هنوز با علائم اختصاری یاد میشه. نظر شما درباره این محاکمه ها چیست؟ با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در مورد یک تئاتر بشنویم به اسم رقص پاییزی که شنبه شب برای سومین بار در پاریس اجرا شده. ویژگی این تئاتر این هستش که این نمایش رو شبنم طلویی، بازیگر نام‌آشنای سینما و تئاتر ایران، خودش نوشته، بازی و کارگردانی هم کرده. خانم طلویی تو این نمایش سرگذشته 3 زن رو که طی 33 سال اخیر هر کدوم در تبعیض‌های اجتماعی مختلف در ایران درگیر بودن و بازگو می‌کنه. در مورد این نمایش بیشتر بشنوید در گزارش همکارم شهرام میریان، که البته این رو هم بگم این نمایش هفته آینده در شهر پراگ اجرا میشه.
نه بابا، عربی کجا بلدم؟ دو تا کلمه یاد گرفته بودم تو دبی واسه رفع کجی.
بله بله بله، دبی هم بودم با بچه‌ها برای تهیه گزارش در مورد دخترایی که اونجا از راهی که دلشون نمیخواد مجبورن امرار معاش کنن.
رقص پاییزی تازه ترین اثر نمایشی شبنم طلویی، بازیگر تئاتر و سینماست که آن را نوشته، بازی و کارگردانی کرده. در این نمایش تماشاگر با سرگذشت سه زن به نام‌های بیتا، مژده و یکتا آشنا می‌شود که هر یک طی 33 سال اخیر قربانی خشونت، سرکوب و تبعیض‌های اجتماعی در ایران شده‌اند. بیتا روزنامه نگاری است که در زندان اوین زیر بازجویی قرار دارد. مژده زن جوان دیگری است که هم سلولی اوست، و یکتا هم خواهر بیتاست که سالهاست فعالیت‌های سیاسی را کنار گذاشته و در پاریس معلم رقص است. خانم طلویی در گفتگو با رادیو فردا از این سه زن شناخت بیشتری به دست داده.
خانم اول یک خانم خبرنگار هست، مثل خیلی از خبرنگارانی که در ایران سعی کردن روشنگری بکنن راجع به اتفاقات موجود، مجبور شدن که تاوان سختی پس بدن. ایشون هم گرفتار این ماجرا شده و داره بازجویی میشه و انقدر آزار میبینه که در نهایت اصلا به یک چیزایی اعتراف میکنه که وجود خارجی نداره. خانم دوم کسی هستش که اومده در خارج از کشور و خودش رو داره یک خبرنگار جا میزنه، در حالی که خبرنگار نیست و میخواد که بیاد و در خارج از کشور پناهندگی بگیره، ولی اونم یه جور قربانی بوده به دلیل شرایط زندگیش، به دلیل فقر و فشارهایی که روش بوده خودفروشی بکنه. ایشون هم در زندان بوده، با این خانم اول در اونجا آشنا میشه، اطلاعاتی از اون میگیره و میاد در خارج از کشور خودشو داره به جای اون جا میزنه که بتونه پناهندگی بگیره. و نفر سوم هم یه کسی است که حدود 25 ساله که داره در خارج از کشور زندگی میکنه و کلاس رقصی داره و خیلی سعی میکنه از اخبار ایران فاصله بگیره، از فضاهای ایران فاصله بگیره. ما در وهله اول خیلی تعجب میکنیم که چطور اینقدر این آدم بی‌تفاوت نسبت به مسائل کشورش، در حالی که این خانم هم از قربانیان سالهایی هستش که دخترای خیلی کم سن و سال رو به دلیل هیجاناتی که نسبت به حرکت‌های سیاسی داشتن و واردش می‌شدن در دهه 60 گرفته بودن و ایشون هم قربانی آزارهایی است که اون موقع در زندان دیده.
در واقع می‌شود گفت خانم شبنم طلایی، شما در این اثر نمایشی سه تابلو رو نشون میدین، بله؟
کاملا بله، منتها این سه تابلو جدا جدا نیست، اینا همینجوری در هم ادغام میشه، یعنی ما زن یکو میبینیم، دو رو میبینیم، دوباره یکو میبینیم، دوباره دو رو میبینیم، اینجوری نیست که به صورت سه تا پرده جدا ببینیم، ولی همونجوری که شما گفتید برای سه تا تابلویی که هی بخش‌های از هر کدوم از تابلوها رو میبینیم و آخر سر از این کلاژ خود تماشاچی در واقع قصه اصلی رو میسازه.
ما عادتمون به الکل 90 درجه و 4 تا تکیلا رو که به قول یارو گفتنی سر جمع چلو بچه رو بگر میکنی که من عاشق این آهنگ، عجب جایی منو آتار خدا یه دقیقی چی نه میدونی چی میگه؟ میگه منو با خودت ببر.
شهرام میریان، رادیو فردا.
تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ بخش دوم مجله شامگاهی تا برنامه صدای دیگر رو درباره زنان بشنوید. قبل از اون اما خبرهای ورزشی رو دنبال کنیم با فریبرس غریب.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب 5 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان آسیا شد. در آخرین روز پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی آسیا در شهر گومی کره جنوبی روز یکشنبه، مهدی تقوی در 66، صادق گودرزی در 74، احسان لشکری در 84 و پرویز هادی در 120 کیلوگرم با پیروزی بر همه حریفان در سکوی اول آسیا مدال طلا برگردن آویختند. در روز اول هم حسن رحیمی در 55 کیلو طلا گرفته بود. پیش از این تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 3 طلا، 1 نقره و 1 برنز قهرمان آسیا شده بود. در مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا در چین، تیم 14 نفره ایران با کسب 7 مدال، 3 طلا، 1 نقره و 3 برنز به کار خود پایان داد. در این رقابت‌ها مریم توسی دونده سرعت زنان ایران در ماده 400 متر ضمن رکورد شکنی طلا گرفت و در قسمت مردان هم رضا بوزار در 400 متر و رضا قاسمی در 60 متر طلایی‌های تیم ایران بودند. با پیروزی تیم استقلال مقابل الاتفاق عربستان در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا، سهمیه ایران در مرحله گروهی این بازی‌ها به 3 تیم رسید. 2 تیم سپاهان و پرسپولیس پیش از این جواز حضور در این رقابت‌ها را دریافت کرده بودند. طبق اعلام AFC دور اول مرحله گروهی روزهای 16 و 17 اسفند انجام خواهد شد. روز 16 اسفند در گروه آ استقلال در دوحه با الریان قطر دیدار دارد و روز 17 اسفند در گروه C سپاهان میزبان النصر امارات است و در گروه D پرسپولیس در عربستان به مصاف الهلال خواهد رفت. عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک ایران میگوید هیچ خطری حضور کاروان ورزشی ایران در المپیک 2012 لندن را تهدید نمی‌کند. شاهرخ شهنازی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به مشکلات سیاسی که پیش از این بحث ممانعت از ورود کاروان ایران به دهکده بازی‌های المپیک را مطرح کرده بود، خاطر نشان کرد که در شرایط فعلی خطری حضور ورزشکاران ایرانی را در المپیک لندن تهدید نمی‌کند. و به گزارش خبر آنلاین رضا نوروزی مهاجم ملی پوش تیم فوتبال فولاد خوزستان که به دلیل مشکل مالیاتی روز جمعه نتوانست کاروان تیم ملی ایران را در سفر به امارات همراهی کند پس از پرداخت بدهی مالیاتی روز دوشنبه راهی این کشور خواهد شد. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران از روز شنبه در دبی آغاز شد. تیم ایران قرار است روز پنجم اسفند در دبی در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال اردن برود. فریبرز غریب، رادیو فردا.